ادامه مطالب بحث میفرماد که ثم ان الخلق في العالم الاعلى لما حدث بنيتهم وضعفت كينونتهم من هذه المصيبه العظمى والرزيه الكبرى فلما نزلوا الى هذه الدنيا ما ظهروا على كمال الاستقامه ولذا لما نزل آدم إلى الأرض أنشد أبياتا أولها تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح می فرماد که و سپس همانا خلق در عالم اعلا چون که بنیه هاشون منهدم شد و کینونتشون ضعیف شد از این مصیبت بزرگ و از این رضیه عظما، پس چون که نزول کردن به این دنیا، نازل شدن به این دنیا، ظاهر نشدن بر کمال استقامت، یعنی چه؟ به بیان واضحتر آسانتر، یعنی این دنیا شد دار فنا، این دنیا شد دار زوال. چرا شد دار فنا؟ چرا شد دار زوال؟ چون که مصیبت زده شد چراغ آفرینش، محل مشیت الله، مکمن ارادت الله. چون مصیبت زده شد، آثار این مصیبت در انوارش که ملک خدا باشه ظاهر شد. می‌فرماد هر چیزی که در این دنیا نازل شد، در این دنیا ظاهر شد، ظهورش بر کمال استقامت نشد، یعنی بنیانش متزلزل شد، در معرض و در پرتگاه فنا و زوال قرار داره. اگر بخوایم عبارت را تحقیق کنیم، خیلی عبارت شریفه و خیلی معانی عظیمه از این استخراج میشه. میفرماد که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلق نکردم جن و انس را مگر برای عبادت. و گفتیم که عبودیت تحقق پیدا میکنه در ظل عبودیت سید و شهدا صلوات الله علیه در عالم آفرینش، یعنی این که جن و انس را خلق نکردم مگر برای مصیبت زده شدن در مصیبت حسین علیه السلام. پس در این معنا، در این عبارت، تمام آفرینش که فرع وجود انسانه، تمام آفرینش که مقدمه وجود انسانه و هدف از انسان هم، هدف از خلقت انسان هم عبودیت خداست، یعنی بالفعل شدن محبت به واسطه سید الشهدا علیه السلام. پس تمام عالم مقدمتاً وقتی که خلق شدن، بایستی که مصیبت زده حسین باشن صلوات الله علیه، چون عبودیت در ملک خدا به این واسطه حاصل شده، چون اصلا خدا برای همین خلق کرده، وگرنه آفرینش صورتی نمی گرفت. می فرماد وقتی که آدم علیه السلام روی زمین هبوط فرمود، نازل شد، ابیاتی را انشاد کرد. از جمله ابیات این هست: اول بیتی که روی زمین خوانده شد، اول شعری که روی زمین خوانده شد، این بیت شعر بود: تغیرت البلاد و من علیها، سرزمین ها بلاد دگرگون شدند، منقلب شدند، متغیر شدند، بلاد و هر که در این بلاد و سرزمین هاست. فوجه الارض مغبر قبیح، روی این زمین چقدر غبار آلوده و چقدر زشته، چقدر کدره، چرا شفاف نیست، چرا موجب بهجت و سرور نمیشه، چرا موجب حزن و اندوه، چقدر اینجا غم انگیز روی این زمین. اول ابیاتی بود که حضرت آدم علیه السلام، این اول بیتش بود، عبارتی که میفرماد بزرگوار علی الله مقامه حامل فضائل آل محمد علیهم السلام، عبارت امیر المؤمنین صلوات الله علیه، که یک مقدار از حدیثش را بخوانیم، آمد شخصی خدمت امیرالمومنین علیه السلام، از جمله مسائلی سوال کرد، از جمله مسائلی که مسائل نوادر در خلقت بود، مسائلی بود که همه کس نمیدانست، عجایب در خلقت بود و از جمله مسائل غریبه بود. از جمله مسائلی که سوال کرد، عبارت حدیث شریف طولانی هست، سوال کرد کم کان عمر آدم علیه السلام، عمر آدم علیه السلام چقدر بود؟ فقال علیه السلام 930 سنه. حضرت فرمودن که 930 سال بود عمر حضرت آدم علیه السلام، 930 سال بود. با سوال کرد سأله عن اول من قال الشعر، سوال کرد از امیرالمومنین که اول کسی که روی این زمین شعر انشاد کرد چه کسی بود؟ فقال علیه السلام آدم علیه السلام. حضرت فرمودن اولین کسی که روی زمین شعر انشاد کرد آدم بود علیه السلام. قال و ما کان شعر، و سوال کرد که شعر آدم چه بود؟ میشناس امیرالمومنین را، یعنی معلومه میدانه از که باید سوال بکنه، از غرایب خلقت، که انه و حضرت دارن مشاهده میکنن از اون اول آفرینش تا آخر آفرینش را در دست علی صلوات الله علیه. سوال کرد که آقا شعر آدم چه بود، اول شعری که انشاد کرد؟ حضرت فرمودن قال علیه السلام لما انزل الى الارض من السما، وقتی آدم از آسمان آمد روی زمین، فرعا تربتها و سعتها و هواها و قتل قابیل هابیل. آدم دید این خاک زمین را، وسعت زمین را، هوای زمین را، یعنی از همون اولی که نازل شد روی زمین، غم دل آدم را گرفت و شدیدتر شد این غم آدم علیه السلام با کشته شدن هابیل علیه السلام به دست قابیل لعنت الله علیه. از همون اولی که پاش را روی زمین گذاشت، دید اینجا چه جای غم انگیزیه. گفتیم که این عالم که عالم جسم باشه و این زمین که مرکز این عالم جسم باشه، اینجا جای تعین مراتب عالیه هست، یعنی خدا هر چه که خلق کرده باشه در خزائن خودش، در عوالم غیب که بخوان متعین بشن، باید سر از این کاروان سرا بیرون بیارن. حضرت آدم علیه السلام پاشا به این کاروان سرا گذاشت، گفت عجب اینجا غم‌انگیزه، چقدر دل آدم اینجا میگیره. و قال آدم علیه السلام، و امیرالمومنین فرمودن که اون ابیاتی که آدم علیه السلام انشاد کرد این بود، تغیرت البلاد، این اول بیت شعر، مطلع شعر از اینجا شروع میشه، تغیرت البلاد و من علیها فوجه الارض مغبر قبیح. چقدر اینجا سرزمین‌هاش دگرگونه، برآشفته هست، و چقدر آدم‌هاش برآشفته و دگرگونن، چه ساکنینه، نه تنها آدم‌هاش، هر که روش زندگی میکنه، چقدر حیواناتش، گیاهانش دگرگون و برآشفته هستن. خب به حسب ظاهر غیر از خودش و حوا آدم دیگری نبود روی زمین، خود اینا هم غم‌انگیز بودن، چهار نفر کلن روی زمین بودن، آدم بود و حوا و قابیل و هابیل بود، که به واسطه هابیل میفرماد یک چهارم روی زمین کشته شدن، و گیاهانی روی زمین بود و حیواناتی روی زمین بود. میگه چقدر اینها دگرگون و برآشفته هستن، چقدر سرگشته و متحیرن، و من علیها فوجه الارض مغبر قبیح، چقدر هوای این زمین غبار آلوده و چقدر روی این زمین قباحت داره، یعنی به دل آدم نمیاد، چقدر چرکینه این زمین، چقدر غم داره، حزن داره. تغیر کل ذی طعم و لون، هر رنگی را که نگاه میکنی اون صفای اولیش را نداره. تغیر کل ذی طعم و لون، لون یعنی رنگ، هر رنگی را که نگاه میکنی متغیره، کدره، و هر چیزی را، هر غذایی را، هر میوه‌ای را که میچشی، میآشامی، متغیر مزهش نمیده، به دهن مزه نمیاد، اون مزه با صفاش را نداره. تغیر کل ذی طعم و لون و قل بشاشت الوجه الملیح. چقدر بشاشت این زمین و چقدر زیباییش قلیله، چقدر کمه، یعنی هیچ حظی و هیچ سروری از روی این زمین نبود که آمد روی این زمین. از همون اول غم دلش را برداشت. ارا طول الحیات علی غما و هل انا من حیاتی مستریح. بعد می فرماد که می بینم که طول مدت زندگانی خودم را که همش با حزن و غم و اندوهه. آیا برای من این حیات من راحتی هم داره؟ یعنی راحتی در این زندگی برای خودم نمی بینم. چند سباهی باید اینجا تحمل کنم. اینجا دار حزنه، دار غمه، دار اندوه، اینجا سجن مؤمنه، اینجا جای آسایش اهل ایمان نیست، جای مصیبته. چرا این ابیات را انشاد میکرد؟ چون آدم علیه السلام شیعه حسین و صلوات الله علیه، قبل از اینکه جبرئیل علیه السلام براش روزه بخوانه، وقتی نام ابی عبدالله علیه السلام را شنید منقلب شد، دگرگون شد. چون روی این زمین قراره که خون حجت خدا صلوات الله علیه ریخته بشه. این زمین روز اولش دگرگون شده بود. فرمودن که لما یتع لابتیها، قبل از اینکه سید و شهدا به حسب ظاهر پا روی زمین بگذارن، آسمان و زمین گریه میکرد. بکت السماوات و الارضون، قبلش آسمان و زمین بر حسین علیه السلام گریه میکرد. از همون روز اولش آفتاب سرخ طلوع میکرد. از همون اولش سنگها و کوها و جدارها میشکست. انشاءالله میرسیم، حدیث خاص داره. امام صادق علیه السلام میفرماد شکستی که در همین سنگها پیدا میشه تسبیح اینهاست، سجده اینهاست، گریه اینهاست، گریه این اشیاء. بعد می فرماد و مالی لا اجود و به سبک دمعن و هابیلو تضمنه و ذریحو. می فرماد چه شده من را که جویهای عشق نمی توانم از چشمم جاری کنم. میگه اگر به دست خودم باشه، اختیار خودم باشه، می خوام چشمه های عشق از چشمان خودم جاری کنم، در حالی که میبینم که هابیلی که عزیز دل من بوده در میان خاک، در میان قبر خفته است. من آدم زنده باشم، جگرگوشه من، فرزند نور چشم من در میان خاک، در میان خاک خفته باشه، در میان قبرش باشه. قتل قابیل هابیلا، قتل قابیل و هابیلن اخا، فوا حزنی لقد فقد الملیح. می فرماد ای وای از اون قتلی که قابیل کرد برادرش هابیل را، چه فرزند جمیل با کمالاتی را از دست داده. می فرماد سید مرحوم علی الله مقامه فرمود امیرالمومنین یکی از اسباب حزن قتل قابیل بود هابیل را. همین که وارد زمین شد حزن آدم علیه السلام را گرفت. بنا به تصریح زیارتی که صاحب الامر می‌فرمان صلوات الله علیه در مولود درباره روز ولادت حضرت سید و شهدا علیه السلام، از همان روز اول عالم غم‌انگیز بوده، گریه‌ناک بوده، که این اشعار آدم علیه السلام بر این معنا شهادت میده. بعد می‌فرماد فکل ما وقع علا وجه الارض، سید بزرگوار می فرماد فکل ما وقع علا وجه الارض من الاعوجاج و خلاف الاستقامه و القدوره و الخسران و خلاف المراد و عدم الصفا كل ذلك لأجل البكاء على الحسين المظلوم عليه السلام. می‌فرماد هر چه که واقع میشه بر روی زمین، از اعوجاج، از خلاف استقامت، از کدورت، از خسران، از خلاف مراد و مطلوب، از عدم صفا، همه اینها به خاطر گریه و بکای بر سید الشهدا علیه السلام. یعنی هر شیئی که از اون حال اولی خودش، از اون حال اعتدال خودش، از اون روز اول خودش دگرگون میشه، منحرف میشه، گریه اون شیء بر حسین علیه السلام. فبکا له جمیع الخلائق و بکت له السماوات السبع و الارضون السبع. بعد میفرماد بزرگوار و فی القوس نزولی، در قوس نزولی، در مقام اجمال، در عوالم ذر، قبل از ایجاد صورت شخصیه، قبل از تعین پیدا کردن، متعین شدن، لما فقدت الاشیاء و الشعور و الادراک کان فی القوس السعودی، یا کان الادراک فی القوس السعودی، كلما تذكرت تجددت عليها المصائب والأحزان فلا تستقيم فالثمار إذا نضجت أخبرتها الملائكة بوقعة كربلاء فتفسد وتيبس بعد ذلك فلو كان الإخبار قبل النضج ما يمكن لأحد أن يتناول ثمرة ولا ينتفع بشجرتن. می فرماد که در قوس نزولی، در مقام ایجاد، قبل از مقام تعین، چون که اشیا فاقد شعور و ادراک هستن، یعنی به حد اون تعین کونی و شرعیشون نرسیدن، هنوز نه کونشون متعین شده، نه شرعشون متعین شده، هنوز ادراک و شعور به اینها تعلق نگرفته، ولی در قوس سعودی، یعنی وقتی صورت شخصیه به اینها پوشیده میشه، متعین میشن، خلقتشون کامل میشه، کلما تذکرت، اینجا متذکر میشن، متذکر مصیبت، چراغ آدم میشن، علت ایجاد، علت آدم، متذکر میشن که علت این عالم، علت این ایجاد، مصیبت زده شده. تجددت علیها المصائب و الاحزان، به واسطه مصیبت و حزن حضرت مصیبت زده میشه. گفتیم این قاعده را روز اول، همون ابتدایی که این رساله را میخواندیم، گفتیم خیلی قاعده مهمی هست، به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه قاعده را عنوان و تفسیر میفرمان و خیلی نتایج مهم داره و خیلی شکوک و شبهات را برطرف میکنه. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه در مقام اولی این هست که هر شیئی از نتیجه فعل خودش منصدم بشه. آیه قرآنه، لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم، یا لا یؤاخذ الله الناس، دو آیه داریم، یه جا میفرماد بظلمهم، یه جا میفرماد به ما کسبت ایدیهم. بعد حضرت میفرماد ما، آیه قرآن میفرماد ما ترک علیها من دابه، در یک آیه، در آیه دیگر ما ترک علی ظهرها من دابه. این دو آیه در قرآن کریم، در قرآن محکم حکیم میفرماد اگر بنا باشه خدای متعال در مقام اولی هر شیئی را به جزای عمل خودش بگیره، هیچ نفسکشی، هیچ جنبنده‌ای روی زمین باقی نباید بمانه. اگر قرار باشه خدا به عدل خودش در مقام اول رفتار کنه، جنبنده‌ای روی زمین نمیمانه، مقام اولی. در مقام دومی می‌فرماد که چون اینجور اگر بنا بود که صورت بگیره آفرینش برپا نمی‌شد، در مقام دومی سید الشهدا صلوات الله علیه برای اینکه آفرینش روی زمین برقرار بشه، استمرار پیدا کنه، استقرار پیدا کنه، حضرت آمدن مصائب اهل ایمان را، گناهان اهل ایمان را به جان خودشون خریدن. در این مقام ثانوی، در این مقام دومی دیگه اینجور نشد که هر شیئی به واسطه جزای عمل خودش همونجا به عدل خدا مواجه بشه. عدل خدا سر جای خودش بود ولی خدا اینها را مهلتشون داد، بنابر حکمت خودش مهلت داد. چرا؟ چون که عدل خدا اینجور برقرار شد در مقام دومی، که در مقام دومی مصائب مؤمنین اهل ایمان رسید به جان مطهر سید الشهدا صلوات الله علیه، گناهان اهل کفر هم، نفاق اهل کفر و منافقین هم مهلت داده شد که بعدن جزاشون داده بشه. چرا؟ چون بنای الهی بر این شد که کفار و منافقین به واسطه سید الشهدا قاتل مؤمنین باشن، بتوانند گناه مؤمنین را هم کنند، به اینا مهلت داده شد. بس عدل خدا سر جای خودش بود ولی به واسطه سید الشهدا علیه السلام گناهان مؤمنین به عدل الهی به گردن قاتلینشون افتاد. اینجا تونستن روی زمین بقا پیدا کنن، زندگی پیدا کنن. در این مقام ثانوی، در این قانون دومی، اینجا اگر کسی مصیبت زده میشه دیگه به واسطه جزای عمل خودش نیست، به صرف جزای عمل خودش باشه. در این قانون ثانوی اینجا کسی مصیبت زده میشه به واسطه مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه، چون چراغ عالم علت ایجاد مصیبت زده شد، مصیبت حضرت در عالم ظاهر میشه. پس اینجا در قانون دومی دیگه اگر کسی گناه بکنه اینجور نیست همونجا خفتش را بگیرن، هم مؤمن را مهلتش میدن چون مؤمن گناهاش معفو میشه به برکت حضرت، هم کافر را مهلتش میدن، کافر را مهلتش میدن که تعین پیدا بکنه، کمال پیدا بکنه، بتوانه گناه مؤمن را متحمل بشه، چون کافر قاتل سید الشهدا است در مقام ثانوی. پس در این مقام ثانوی اینجور نیست که هر کس مثلا یک لاخ موش معلوم باشه همونجا عذاب برش نازل بشه. میگن چجور هست که در بلاد کفر این همه گناه صورت میگیره، این همه آبادانی، این همه عمران اونجا برقراره، این همه ملکشون آبادانه؟ چون اینجا به قانون ثانوی رفتار میشه. چطور هست که شیعه یک گناه که میکنه اینقدر که باید نکبت و مصیبت ببینه؟ چون به قانون ثانوی رفتار میشه. در قانون ثانوی هست که بستگی داره به قلب عالم، به دل بقیت الله صلوات الله علیه. اینجا هرچی بیشتر دل حضرت را منصدم بکنه مصیبت شدیدتر میشه. هرچی که دل حضرت بیشتر مصیبت ببینه منصدم بشه، آثار این مصیبت در عالم بیشتر آشکار میشه. میفرماد مولای کریم علی الله مقامه، این خیلی مهمه، میفرماد که به یک گناه کردن، به یک فسق کردن یک شخصی از آسمان و زمین بلا نمیباره. بلا کجا میباره؟ وقتی به اعتقادات خلل وارد میشه، وقتی گناه گناه عام بشه بلا میباره. بعد مثال میزنن، میفرماد یک چوپانی که گله‌ای داشته باشه اگر به یک گوسفندش اذیتی وارد کنن، میگه یک گوسفند را اذیتش کردن، نهایت یک گوسفند را اینجا تلفش کردن. ولی وقتی به جان خود چوپان میافتن، چوپان یک کنار نمینشینه، آرام بنشینه، کنفیکون میکنه عالم را. پس تمام تغییراتی که در عالم پیدا میشه، انقلاباتی که در عالم پیدا میشه، حکایت از قلب حجت خداست روی زمین، حکایت از مصیبت بقیت الله صلوات الله علیه. اینجا هرچه که حضرت را بیشتر منصدم کنه، هر مصیبتی هم که به حضرت وارد میشه، میفرماد که اینجا محل مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه. اذیت حضرت اذیت حسین صلوات الله علیه، مصیبت حضرت مصیبت سید الشهدا است، مصیبت هر مؤمنی مصیبت سید الشهدا است. اینجا هر اذیتی که به حضرت بشه، هر مصیبتی که به حضرت بشه، آثار این مصیبت، آثار این حزن در عالم ظاهر میشه. معلومه حضرت صلوات الله علیه اونقدر از گناه منافقین و کفار اذیت نمیشه، چون به خصوصه میخوام که کفار و منافقین گناه بکنن، مهلت پیدا بکنن که بتوانن متحمل حمل بار گناه مؤمنین بشن، درکشون پایین تر بره. اونقدر حضرت منصدم نمیشه، مصیبت زده نمیشه تا یک مؤمنی گناهی را مرتکب بشه، تا یک مؤمنی نعوذ بالله از ایمانش برگرده مرتد بشه، مبتلا به خلاف ضرورت بشه، تا یک گناهی و بلای عام بشه، اون حضرت را منصدم میکنه، اون مصیبت زده میکنه. پس شدت مصائب در عالم، شدت تغییر و تغییرات در عالم، انقلابات در عالم بستگی داره به قلب عالم که چقدر منصدم بشه، چقدر مصیبت زده بشه. از این قانون شریفی که در اینجا بزرگوار بهش اشاره میفرمان مطلب عظیم استخراج میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
السلام عليك يا رب العالمين. السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. و خدا جا در دل اهل بلا دارد حسین، و خدا جا در دل اهل بلا دارد حسین، هر طرف رویا بری صد کربلا دارد حسین. ما به دشت کربلا از اون مزاری دیده ایم، در دل عرشی یک سحن و سرا دارد حسین. این شنیدی است قرآن زینت از خانه، یا چو قرآن در تمام قتلگاهش کعبه و آب فراتش زمزم است، بلکه صد زمزم روان در چشم ما دارد حسین. جای قرآن و حسین در سینه پیغمبر است، بلکه جا بر روی دوش مصطفی دارد حسین. بلکه جا بر روی دوش مصطفی دارد حسین. چه کردت با زینت دوش نبی، آی قتلگاه یک چهل منزل تمام نازنین بدنش کس شبان روز به غزل کفت تو کربلا از لگاهش مرم و سنگش شهر منزل تمام سر مقدسش هم چهر منزل به روی نیزده بوده از لگانش مربه و سعیش شهر منزل تمام بین تجد زر صفایی با صفا دارد حسین خیلی بهر بیت تو شهر شام تو اسارت سر گذشت آخه امام سجاد علیه السلام می فرماید ما رو با همون حال بی سر و سامانی بردن به مجلس یزید برای که ذلت ما رو نشون بده ما رو با همون حالت برده خدا لعنت کنه اونا نجیبه به یزید ملعون چه شامی بود که حضرت می فرمود وای از شام وای از شام اونجا شرار ناله آتش بر فلک زد اینجا عدو بر زخم پیغمبر نمک زد اگر یک کناد مدخل این شهر تا کن جویرانه آه دشمن میان کوچه زینب را کتک زد اینجا سر راز اسیران ایستادن اینجا سر راه اسیران ایستادم اینجا به ذهن العابدین دشنام زد اگر نیومد جلو امام سجاد هرچی از دهنش اومد بزرد حضرت فرمود اکمت مگه تو قرآن نخوندی مگه آیه تدیر به گوشت نکرده و ندیدی ما اهل بیت پیغمبر شماییم لا اله الا الله اما نزید مصیبه اما خود شهر شام و مصیبت یه طرف مجلس گزید ملعونم یه طرف خیلی جسارت جود به اهل بید خصوصا به نازنین سر مقدس ابی عبدالله علیه السلام لا اله الا الله شخصی از اهل کتاب بلند شد یزید شخصی در قبیله ما زندگی میکنه چندین نسل قبلش به انبیای بنی اسرائیل هر وقت از هر جا رد میشه مردم میان خاک مرکبش رو برا تبرک میبرن حالا شما فرزند دختر آخر زمانتون رو این طور میکشید، اهل بیت او اسارت میگیرید، اهل بیت خودت پشت پرده و در حجاب، اما اهل بیت پیغمبرتون بی ساته میگه مخدرات دیدم از خجالت سر به زیر انداخته بودم، این دستار و جلو صورت گرفتم، آی خدا مرگم بده، آه ما ایم و آستین لباسی که معجرت دستی به دست شعل برم خود بی حسین، آی ما را ندیده بود حسین جان، ما را ندیده بود کسی وقت بودن، چشم غریب سمت حرم خود بی حسین، بی محرمم بلند شو ای محرم حرم، من ماندم و اسیری و عشق و غم حرم، امان از لحظه ای که اونا نجیب دیگه چوب دستی رو بلند کرد، صبر زینب چاق جون نزد نارجیب موسیقان پیغمبر، لا اله الا الله، مدم ظالم که او از ره رسیده، لبانه گنچه زهرا مکیده، روزه در یک کلام از شام به ابی انت و امی یا مدلوم و یا قریب و یا جان یا